ساعت 10 شب در تهران صدای ما را از رادیو فردا می شنوید. به شما که در ایران هستید، از هر جایی که همراه شدید با رادیو فردا در ساعت‌های آخر شب 28 مهر ماه سلام می‌کنیم. در یک شب پاییزی دیگه در ایران و با شما خواهیم بود در برنامه زنده امشب. آزاده اثری هستم در مجله شبانگاهی رادیو فردا تا نیم ساعت آینده با شما خواهم بود که درست بعد از رادیو پس فردا شروع میشه و همراه با بقیه همکارانم با گزارش‌ها، تحلیل‌ها و گفتگوهای سیاسی و اجتماعی مختلف امشب هم با شما خواهیم بود. ابتدای مجله شبانگاهی رادیو فردا مثل همیشه بریم سراغ خبرهای تازه با فهیمه خضر حیدری. سلام بر تو فهیمه.
سلام آزاده و سلام بر شما همراهان شبانگاهی رادیو فردا. دبیر کل اتحادیه عرب اعلام کرده کنفرانس ژنو 2 با دستور گفتگوهای صلح میان دولت سوریه و مخالفانش روزهای 23 و 24 نوامبر، 2 و 3 آذر ماه در ژنو سوئیس برگزار خواهد شد. اما اخضر ابراهیمی، فرستاده ویژه سازمان ملل متحد و اتحادیه عرب به سوریه، میگوید این تاریخ به صورت رسمی نهایی نشده است. آقای ابراهیمی گفته است که او از قطر و ترکیه، دو پشتیبان مخالفان دولت سوریه و همچنین ایران، متحد اصلی بشار اسد، با هدف جلب حمایت بیشتر از کنفرانس دیدار خواهد کرد. اخضر ابراهیمی هفته آینده به تهران سفر خواهد کرد. حسن روحانی، رئیس جمهوری اسلامی ایران، از توقف روند تشدید تحریم‌ها علیه ایران پس از رویکرد تازه دیپلماتیک تهران در تعامل با جهان خبر داد. به گزارش پایگاه اطلاع رسانی ریاست جمهوری، حسن روحانی روز یکشنبه در جلسه هیئت دولت با تشکر از تلاش‌های هیئت دیپلماتیک ایران در مذاکرات ژنو گفت که دیپلماسی فعال ایران در تعامل سازنده با جهان آثار به گفته او ارزشمندی داشت که هم دولت‌ها را به تجلیل از مردم سالاری ایرانی واداشته و هم روند فزاینده تحریم‌ها را متوقف کرده است. رئیس جمهوری ایران در همین حال درباره خرابکاری و حادثه‌سازی‌های احتمالی از سوی اسرائیل در خارج و داخل کشور هشدار داده است. بنیامین نتانیاهو، نخست وزیر اسرائیل، روز یکشنبه گفت فشارهای جهانی بر ایران باید افزایش یابد. به گزارش خبرگزاری اسوشیتد پرس، بنیامین نتانیاهو در نشست دولت این کشور با اشاره به مذاکرات اخیر ایران و 5+1 در ژنو گفت تا زمانی که تنها حرف زده شود و چیزی در عمل نبینیم، فشار بین‌المللی باید ادامه پیدا کند. به گفته او هرقدر فشار بر ایران بیشتر باشد، بخت اینکه برنامه به گفته او نظامی هسته‌ای ایران برچیده شود بیشتر است. همزمان هیئتی از مقام‌های اسرائیلی برای شرکت در مجمعی که هر 6 ماه یک بار برای تعمیق همکاری دو جانبه اسرائیل و آمریکا برگزار می‌شود، به واشنگتن سفر کردند. برنامه هسته‌ای ایران از موضوع‌های مورد بحث در این نشست خواهد بود. در ایران معاون مرکز مدیریت بیماری‌های واگیردار وزارت بهداشت می‌گوید از ابتدای اپیدمی ایدز در ایران تا کنون 5345 نفر به دلیل ابتلا به این بیماری جان خود را از دست دادند. به گزارش خبرگزاری مهر، محمود نبوی همچنین بر اساس آمار رسمی از وجود بیش از 21000 نفر بیمار مبتلا به ایدز خبر داده و تاکید کرده است که برآوردها بیش از این هاست و دست کم از وجود نزدیک به 100000 بیمار مبتلا به HIV در ایران خبر می‌دهد. به گفته این مقام مسئول، پیش بینی می‌شود که طی 3 سال آینده تعداد مبتلایان به 120000 نفر برسد. اعتیاد تزریقی و مخاطرات روابط جنسی محافظت نشده دو عامل اصلی ابتلا به ویروس ایدز در ایران شناخته شده‌اند. و خبر دیگر این که علیرضا فرهادی، عضو هیئت مدیره کانون کارگران بازنشسته تهران، از افزایش 100% هزینه بیمه تکمیلی کارگران بازنشسته خبر داد. به گزارش خبرگزاری ایلنا، علیرضا فرهادی با اعلام این خبر افزود افزایش مبلغ تعرفه بیمه تکمیلی در حالی است که سازمان تامین اجتماعی حاضر نشده با شروع سال 92 مستمری بازنشستگان را بر مبنای تورم واقعی افزایش دهد. این عضو هیئت مدیره کانون کارگران بازنشسته تهران با انتقاد از بی‌توجهی به وضعیت اقتصادی کارگران یادآوری کرد که در یک سال گذشته قدرت خرید کارگران تنها 25% افزایش یافته و این در شرایطی است که یکی از وعده‌های دولت کنونی کاهش هزینه‌های زندگی مردم بوده است. آزاده،
متشکرم از تو فهیمه خضر حیدری. خبرها رو شنیدید ابتدای مجله شبانگاهی رادیو فردا. فراموش نکنید که همکاران من در بخش سایت تلاش میکنن تازه ترین خبرها رو از طریق سایتمون هم بروز کنن، radiofarda.com. بحث‌های تازه مربوط به ادامه گفتگوهای هسته‌ای ژنو این بار در مجلس. اطمینان دولت به مجلس که ایران تعهدی به غرب نداده.
اپوزیسیون جمهوری اسلامی هستند که انتشار این جور مسائل باعث میشه که اونها طیف بزرگی از مقالات بنویسند و ناخودآگاه تاثیرگذار باشه بر سیاست داخلی ایران.
واکنش کشورهای عربی به رد کرسی موقت شورای امنیت سازمان ملل از سوی عربستان سعودی. و برخورد پلیس با معترضان به تغییر تقسیمات کشوری در استان هرمزگان. همراه ما بمونید تا 24 دقیقه آینده در مجله شبانگاهی ما بیشتر میشنوید. بحث و جدل ها بر سر گفتگوهای ژنو در تهران همچنان ادامه داره، اونقدر که روز یک شنبه سرپرست تیم مذاکره کننده ایران در ژنو به مجلس رفت و در کمیسیون امنیت ملی به نمایندگان اطمینان داد که ایران تعهدی به غرب نداده. از فریدون زرنگار در مورد آخرین واکنش ها نسبت به گفتگوهای ژنو میشنوید.
حدود یک هفته پس از مذاکرات ژنو، واکنش به این مذاکرات در ایران همچنان ادامه دارد. حسن روحانی رئیس جمهوری اسلامی ایران روز یکشنبه در نشست هیئت دولت از جمله گفت در شرایط اساس کنونی مردم باید مراقب باشند تا دشمن با حادثه سازی در روند حراست از حقوق مسلم مردم خرابکاری و جنجال آفرینی نکند. به رغم هشدارهای بسیاری از سیاستمداران و مقام‌های مسئول، گروهی کوچک از افرادگرایان اسلامی تلاش دارند دولت را برای انتشار جزئیات گفتگوهای ژنو زیر فشار گذارند، در حالی که وزیر خارجه و معاون او و همچنین شماری از نمایندگان مجلس و اعضای کمیسیون امنیت ملی مجلس از محرمانه ماندن جزئیات گفتگوهای ژنو دفاع می‌کنند. عباس عراقچی معاون وزارت خارجه و سرپرست تیم مذاکره کننده جمهوری اسلامی در ژنو روز یکشنبه با حضور در کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس شورای اسلامی گفت جمهوری اسلامی در ژنو هیچ گونه تعهدی نداده است و جزئیاتی که درباره مذاکرات در رسانه‌ها مطرح شده است به هیچ عنوان صحت ندارد. علی لاریجانی هم روز یکشنبه در مجلس بدون اشاره مستقیم به اختلاف‌ها بر سر مذاکرات ژنو با دفاع تلویحی از محرمانه ماندن جزئیات این گفتگوها از جمله گفت به رغم بی‌اعتمادی‌های موجود باید در درون ایران نیروهای سیاسی با حسن نیت به مذاکرات برخورد کنند.
در قلمرو جامعه دوستداران انقلاب باید حسن نیت جایگزین بی‌اعتمادی گردد. در مباحث دیپلماتیک مخصوصا در بحث هسته‌ای بارها شنیده اید که گفته می شود باید مذاکرات به اعتماد سازی منجر شود، چون اعتماد بین طرفین وجود ندارد. در چنین قلمرو غیر عادلانه ای باید با سوء ظن به تعامل دیپلماتیک آنان نگریست. از رسانه ها و صاحبان تریبون و صاحب نظران می خواهم در شرایط حساس کنونی که در کوران مذاکرات حساس و مهم می هستیم در طرح مسائل همه جوانب را بسنجند.
احمد توکلی نماینده تهران هم در حاشیه نشست روز یکشنبه مجلس در جمع خبرنگاران گفت ایران اساساً با پذیرفتن پروتکل الحاقی مخالف نیست، اما شرطش این است که از مواهب آن هم برخوردار شود. احمد توکلی با ابراز خوشبینی از مذاکرات گفت عقل اقتضا می‌کند که محتوای مذاکرات دیپلماسی محرمانه بماند. مهدی مهدوی آزاد روزنامه‌نگار و تحلیلگر سیاسی در آلمان میگوید سه دلیل برای محرمانه ماندن گفتگوها در این مقطع میتوان برشمرد.
سه دلیل وجود داره. اول اینکه این مذاکرات و تعامل ایران و غرب و پنج به اضافه یک مشخصا تعامل ایران و آمریکا دشمن‌های بسیاری داره هم در داخل ایران تندروها طرفداران آقای احمدی نژاد و کاسبان تحریم یا همون برادران قاچاقچی به کمین نشستند و از اون طرف هم از اسرائیل گرفته تا نامحافظه‌کاران آمریکا و حتی بخشی از جامعه اروپایی و از همه مهمتر بخشی از اعراب و کشورهای عربی مخالف هستند. این دلیل اوله. دلیل دوم این هستش که تیم دیپلماسی ایران ظاهرا سعی میکنه که مانع ابتکار عمل رسانه‌هایی بشه که به گفته اونها بیشتر در دست جهان غرب هست و نهایتا بخشی از فعالان اپوزیسیون جمهوری اسلامی هستند که انتشار این جور مسائل باعث میشه که اونها طیف بزرگی از مقالات بنویسند و ناخودآگاه تاثیرگذار باشه بر سیاست داخلی ایران.
عوض هیدرپور شهرزایی عضو کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس هم به خبرگزاری خبر آنلاین گفت مذاکرات گذشته ایران با 5+1 هم همیشه به صورت محرمانه برگزار شده است. بنابراین نوع مذاکرات به طور طبیعی محرمانه است.
آنچه می شنوید صدای رادیو فرداست.
درباره بحث و جدل‌ها بر سر گفتگوهای ژنو شنیدید در تهران در مجلس جمهوری اسلامی ایران، اما بیرون از ایران همین بحث و جدل‌ها وجود داره. بنیامین نتانیاهو نخست وزیر اسرائیل گفته که فشارهای جهانی بر ایران باید همچنان ادامه و حتی افزایش پیدا کنه. روز یکشنبه یک هیئت اسرائیلی سفر خودش به واشنگتن رو شروع کرد تا درباره آخرین تحولات در مورد مذاکرات هسته‌ای ایران با مقام‌های آمریکایی به رایزنی بپردازند. از حسین قویمی بشنویم.
به گزارش خبرگزاری اسوسییتد پرس، بنیامین نتانیاهو نخست وزیر اسرائیل در نشست دولت این کشور با اشاره به مذاکرات اخیر هسته‌ای در ژنو گفت تا زمانی که تنها حرف زده شود و چیزی در عمل نبینیم، فشار بین‌المللی بر ایران باید ادامه پیدا کرده و حتی بالاتر از آن باید تقویت هم بشود. به گفته او، هر چقدر که فشار بر ایران بیشتر باشد، بخت اینکه برنامه نظامی هسته‌ای جمهوری اسلامی برچیده شود بیشتر است. نخست وزیر اسرائیل همچنین نسبت به آنچه که مشروعیت دادن به گفته وی رژیم یاغی تهران نامید، هشدار داد. با افزایش تاکید دولت جدید ایران و همچنین قدرت‌های غربی بر پیشبرد گزینه دیپلماتیک جهت حل مناقشه هسته‌ای، اسرائیل نیز مکررن نسبت به کاستن زود هنگام تحریم‌ها و فشار بر ایران هشدار داده است. اظهارات روز یکشنبه بنیامین نتانیاهو مصادف است با سفر هیئتی از مقام‌های اسرائیلی به واشنگتن برای شرکت در مجمعی که هر 6 ماه یک بار برای تعمیق همکاری و هماهنگی دو جانبه میان آمریکا و اسرائیل برگزار می‌شود. این هیئت شامل یووال اشتاینیتس، وزیر امور راهبردی اسرائیل و مقام‌هایی از وزارتخانه‌های اطلاعات، امور خارجه و دفاع اسرائیل است و بنا بر گزارش‌ها تمرکز جلسه تازه مجمع نام برده موضوع مذاکرات هسته‌ای با ایران خواهد بود. به نوشته روزنامه اسرائیلی هارتس، در آستانه سفر این تیم به واشنگتن، یکی از مقام‌های ارشد اسرائیل پس از شرکت در جلسات توجیهی هیئت‌های آمریکایی و بریتانیایی شرکت کننده در مذاکرات ژنو به اسرائیل بازگشته و مقام‌های کشورش را در جریان آخرین تحولات این مذاکرات قرار داده است. به نوشته روزنامه هارتس، مقام‌های فرانسوی و آلمانی نیز در تماس‌های تلفنی همتایان اسرائیلی خود را در جریان جزئیات مذاکرات اخیر ژنو قرار دادند. ایران و گروه 5+1 مذاکرات دو روزه‌ای را در 23 و 24 مهر ماه در ژنو سوئیس پشت سر گذاشته و قرار است دور بعدی گفتگوها 15 و 16 آبان ماه بار دیگر در ژنو برگزار شود.
این مجله شبانگاهی رادیو فرداست.
22:13 در تهران هست. همچنان از مجله شبانگاهی با شما خواهیم بود با چند گزارش و گفتگوی دیگه. از ایران فاصله بگیریم. رد کردن کرسی موقت شورای امنیت سازمان ملل توسط دولت عربستان سعودی واکنش مقام‌های مختلف کشورهای عربی رو هم در پی داشته. بعضی از تصمیم ریاض مبنی بر رد این کرسی حمایت کردند و بعضی دیگه هم خواستار گرفتن این کرسی و استفاده از این فرصت شدند. از خانه کاویانی میشنویم.
روز یکشنبه نبیل العربی دبیر کل اتحادیه عرب
با حمایت از اقدام عربستان سعودی در رد کردن کرسی موقت شورای امنیت سازمان ملل متحد گفت این شورا نتوانسته است مسئولیت خود را در قبال جهان عرب ایفا کند. پنجشنبه گذشته بود که عربستان سعودی با 176 رأی مثبت که کمترین میزان رأی لازم در مجمع عمومی بود، به عنوان یکی از 5 عضو تازه غیر دائم شورای امنیت معرفی شد. این کرسی به مدت 2 سال در اختیار این کشور ثروتمند و نفتخیز قرار گرفت تا یکی از 15 عضو غیر دائم شورای امنیت باشد. شورایی که تصمیم‌های آن با نظر 5 عضو دائم آن که حق وتو دارند اجرایی می‌شود. ساعتی پس از آن که عربستان سعودی برای اولین بار به عنوان عضو غیر دائم شورای امنیت معرفی شد، ریاض اعلام کرد که به دلیل سیاست‌های دوگانه شورای امنیت در قبال سوریه و سایر کشورهای خاورمیانه این کرسی را نمی‌پذیرد. آنطور که خبرگزاری فرانسه گزارش داده است، نبیل العربی روز یکشنبه گفته که در 6 دهه اخیر کشورهای عرب از جمله فلسطین و سوریه به شدت از آنچه که دبیر کل اتحادیه عرب ضعف شورای امنیت خوانده ضربه دیدند و با چنین منطقی او از تصمیم ریاض حمایت کرده است. اگرچه این حمایت یک روز پس از آن ابراز شده است که نمایندگان 22 کشور عربی عضو سازمان ملل متحد خطاب به عربستان سعودی اعلام کردند که به گفته آنها در چنین مقطع مهم و تاریخی خصوصا برای خاورمیانه این بسیار مهم است که ریاض نماینده عرب و مسلمانان در شورای امنیت باشد. گروه کشورهای عربی شامل همه کشورهای عرب عضو سازمان ملل متحد است و تنها سوریه به دلیل تعلیق عضویتش در اتحادیه عرب از این گروه کشورها حذف شده است. به گزارش خبرگزاری‌ها، بسیاری از دیپلمات‌ها و تحلیلگران می‌گویند که اعتراض عربستان سعودی در نپذیرفتن کرسی شورای امنیت پیامی به آمریکا درباره اقدامات اخیر این کشور است. از سوی نارضایتی ریاض از موضع‌گیری نچندان خشن در قبال سوریه و از سوی دیگر احتمال هموار شدن گفتگو با تهران که از متحدان نزدیک بشار اسد رئیس جمهوری سوریه است. این اولین بار است که کشوری کرسی که در شورای امنیت در اختیارش گذاشته شده را نمی‌پذیرد و اگر تصمیم سعودی‌ها تا اول ژانویه حدود 2 ماه دیگر که باید این کرسی را رسماً در اختیار بگیرد همچنان پابرجا باشد، گروه آسیا احتمالاً یک کشور عربی دیگر را برای احراز این کرسی معرفی خواهد کرد. کاندیدایی که باید با آرای 2/3 اعضای مجمع عمومی سازمان ملل انتخاب شود.
گزارش هانا کاویانی رو شنیدید در مورد واکنش هایی که به رد کردن کرسی موقت شورای امنیت سازمان ملل توسط دولت عربستان سعودی انجام گرفته. یک گزارش دیگه هم در ادامه بشنویم. هیئت نظامی روسیه به تهران سفر کرده تا با مقام های نظامی ایران شرایط گسترش همکاری های دو جانبه رو بررسی کنه. این همکاری بعد از انصراف روسیه از تحویل سامانه های دفاع ضد موشکی S-300 به ایران متوقف شد. اما به تازگی مقام های دو کشور در پی این هستند که مسئله ناشی از لغو این قرارداد که باعث شکایت ایران از روسیه شده رو حل کنند. خبرگزاری ها هم گزارش دادند که بررسی راه حل های احتمالی از اهداف اصلی نظامیان بلندپایه روس در تهران هست. از همکارم آنا رایسکایا بشنویم.
هیئت نظامی روسیه به سرپرستی ویکتور بوندارف، فرمانده نیروی هوایی این کشور، عصر شنبه وارد تهران شد. برنامه این هیئت به جز بازدید از چند پایگاه نظامی در تهران و اصفهان، شامل دیدار با سرتیپ خلبان حسن شاه صفی، فرمانده نیروی هوایی ارتش ایران، سرتیپ فرزاد اسماعیلی، فرمانده قرارگاه پدافند هوایی خاتم الانبیا و امیرعلی حاجی زاده، فرمانده هوافضای سپاه پاسداران است. هدف از این سفر بررسی شرایط همکاری و تعامل در زمینه‌های موشکی، دفاع هوایی و تبادل اطلاعات اعلام شد و انتظار می‌رود سفر مقام‌های بلندپایه روس با امضای توافقنامه همکاری با ایران در حوزه موشکی و پدافند هوایی به پایان برسد. استانیسلاو تراسوف، تحلیلگر سیاسی، می‌گوید که هرچند این دیدار صرفاً بازدید طرف روسی از ایران پس از شرکت همتایان ایرانیشان در بزرگداشت 100 سالگی نیروی هوایی در روسیه اعلام شده، اما هدف آن بسیار فراتر از یک دید و بازدید ساده است.
Это такие признаки попыток наладить военно-техническое сотрудничество с Ираном после очень длительной паузы.
ما شاهد تلاش برای احیای همکاری‌های فنی نظامی با ایران پس از وقفه‌ای نسبتاً طولانی هستیم. زمانی ایران یکی از مهمترین خریداران محصولات صنایع دفاعی ما بود و علاقمندیم که این همکاری از سر گرفته شود. به رغم مناسبات دشوار، روسیه و ایران برای حفظ منافع خود در منطقه به یکدیگر نیاز دارند. روسیه
نشیت опору, лучше знать такой баланс интересов.
چندی پیش مرضیه افخم، سخنگوی وزارت امور خارجه ایران گفت که بر پایه روابط حسنه میان ایران و روسیه، مذاکرات بین مسئولان و کارشناسان زیربط جهت حصول نتیجه در زمینه سامانه‌های استیصاد ادامه دارد. از سوی دیگر سرگی ریابکوف، معاون وزیر امور خارجه روسیه، خواستار حذف مسائل در رابطه با لغو این قرارداد از دستور کار مناسبات مسکو تهران شد. یکشنبه فرمانده پدافند هوایی قرارگاه ختم الانبیا پس از دیدار با فرمانده نیروی هوایی روسیه در تهران به خبرنگاران گفت که مسئولین دو کشور موضوع استیصاد را پیگیری می‌کنند و به نتایج خوبی هم رسیدند. و افزود البته ما وابسته به این سامانه‌ها نیستیم، اما وقتی مناقشات برطرف شد می‌توانیم سامانه استیصاد یا سامانه‌های مشابه آن را به کشور وارد کنیم. روسیه در سال 2010 از فروش 5 سامانه استیصاد به ایران گویا در پیروی از آخرین قطعنامه تحریمی علیه این کشور سر باز زد، اما مقام‌های ایرانی همواره گفتند که روسیه از این قطعنامه پا فراتر نهاده و علیه مسکو به دادگاه بین المللی شکایت و درخواست 4 میلیارد دلار غرامت کردند. اخیراً رسانه ها از احتمال تحویل آنتی 2500 نوعی پیشرفته تر استیصاد به ایران نوشتند، اما مقام های دو کشور می گویند هنوز هیچ توافقی در این باره حاصل نشده است. سرگی سرگیچف، کارشناس انستیتوی خاورمیانه، میگوید که برغم پافشاری مسکو بر انصراف تهران از پیگیری شکایتش، تحویل سامانه های پیشرفته به ایران به عنوان راه حل این مسئله بعید به نظر میرسد.
Мы Иран поддерживаем, но мы не собираемся при этом идти на обострение отношений с нашими западными партнерами. Это понятно.
از یک سو ما از ایران حمایت میکنیم، اما از سوی دیگر نمیخواهیم با غرب دعوا راه بیاندازیم. این سیاستی قابل درک است. ایران نباید از یاد ببرد که تاکنون روسیه از معدود حامیان این کشور در عرصه بین المللی بوده و ما در مقابل هر تلاشی برای تحت فشار گذاشتن این کشور ایستادگی کرده ایم.
اخیراً دو نماینده کنگره آمریکا در نامه به جان کری وزیر امور خارجه این کشور از وی خواستند به روسیه پیام واضح بدهد که آمریکا مصالح کردن ایران را تحمل نخواهد کرد. آنها تأکید کردند که تحویل موشک‌های پیشرفته به ایران اقدامی غیر مسئولانه است که تعادل قوا در منطقه را به چالش خواهد کشید و دست کم تا پایان مناقشه سوریه نباید به وقوع پیوندد. آن رئیسکای رادیو فردا.
اما شما در مورد سفر هیئت نظامی روسیه به تهران درست بعد از مذاکرات هسته‌ای ژنو چه فکر می‌کنید؟ با ما تماس بگیرید.
به نظر من ایران و گروه 5 به علاوه 1 در آخرین دور گفتگوهای خود به همکاری 100% رسیدن و تنها به یک دلیل رسانه‌ای نکرد که آن هم حضرت آقا بوده. ایشون باید این خبر رو انواز کنن که توی یک سخنرانی در همین چند روز آینده اعلام خواهد کرد و مهمترین دلیلش هم پاداش آمریکا به ایران بوده برای رسیدن به توافق 100% در این پروتکل.
من تصورم اینه که ایران خیلی خوب عمل کرد توی مذاکرات ژنو و واقعا آقای ظریف و تیم مذاکره کننده بسیار بسیار موفق بودن. این بیانیه مشترکی که داده شد و این آرا و ایده های نزدیکی که بیان گردید نشون میده که واقعا این تیم خوب داره کار میکنه. من امیدوارم که تا آخر مرحله خوب پیش بره. من خوشبین هستم به این مذاکرات، امیدوارم که خداوند کمک کنه که خیلی تعامل خوبی ایجاد بشه و تحریم ها برداشته بشه.
به نظر من مذاکرات ژنو اگر که به همین منوالی که داره پیش میره پیش بره، ممکنه یک نتایج خوبی رو در پی داشته باشه. اما ما به این نتیجه رسیدیم که ممکنه که طرف های غربی بخوان از این موقعیت به وجود اومده سوء استفاده کنن و یعنی دلیلی نداره که مذاکرات باید که محرمانه باقی بمونه. با تشکر از شما.
وقتشو نمیگیرم، فقط میخوام ببینم این آقایی که توی این کشور ما دم از گروه فتنه و فتنه میده، این یعنی چی این گروه فتنه؟ این یعنی چی این فتنه؟ اینو روشن کنن ما بدونیم منظور فتنه چیه که اینو گیر دادن بهش.
من واقعا متاسفم که تو مملکت ما ارزونترین و کم هزینه ترین و راحت ترین تفریح برای جوان مصرف مواد مخدره. واقعا متاسفم. با تشکر.
نظر و دیدگاه شما بخش جدا نشدنی پوشش خبری ماست. شماره پیامگیر رادیو فردا 00420221122
21-12.
مجله شبانگاهی رادیو فردا رو میشنوید، با یک گزارش دیگه ادامه میدیم. عبدالکریم هاشمی، یکی از نمایندگان استان هرمزگان در مجلس، روز یکشنبه از برخورد پلیس با معترضان به تغییر تقسیمات کشوری در این استان انتقاد کرد. در روزهای گذشته طرح و مصوبه جداسازی 5 روستا از پارسیان هرمزگان و پیوستن اون به استان فارس باعث اعتراض مردم هرمزگان شده. رضا جمالی.
با گذشت نزدیک به 2 هفته از اعتراضات مردم استان هرمزگان نسبت به جداسازی بخشی از این استان و پیوستن آن به استان فارس، عبدالکریم هاشمی نخل ابراهیمی، یکی از نمایندگان استان هرمزگان در مجلس شورای اسلامی، روز یکشنبه نسبت به برخورد پلیس با معترضان اعتراض کرده و از وزارت کشور خواست تا در مقابل اعتراضات مسالمت آمیز مردم برخورد قهری صورت نگیرد. در روزهای گذشته مردم بخش‌های از استان هرمزگان به ویژه در شهر بندرعباس نسبت به جداسازی 5 روستای شهرستان پارسیان و پیوستن آن به استان فارس به شدت اعتراض کردند، تا جایی که یگانهای ضد شورش نیروی انتظامی برای متفرق کردن اعتراضات وارد عمل شدند. خبرها حاکی از دستگیری عده‌ای در این برخوردها بوده است. به گزارش خبرگزاری مهر، پس از آنکه حدود 16 روز پیش وزیر کشور رسماً نامه الحاق 5 روستای شهرستان پارسیان را به استان فارس ابلاغ کرد، اعتراضات مردم بندرعباس در مقابل استانداری، فرمانداری و صدا و سیمای مرکز خلیج فارس در این شهر آغاز شد و حتی نماینده ولی فقیه در استان هرمزگان، غلام علی نعیم آبادی، بارها در نماز جمعه نسبت به این جداسازی ابراز مخالفت کرد. پیوستن 5 روستای شهرستان پارسیان به استان فارس، این استان را به آبهای خلیج فارس متصل می کند، موضوعی که با استقبال مسئولان استان فارس همراه شده و آنها این اتفاق را باعث رونق اقتصادی استان فارس عنوان کردند. اما در لابلای سخنان مسئولان این استان، از جمله نماینده مردم لامرد در مجلس شورای اسلامی، مسائل امنیتی و حضور یگانهای نظامی امنیتی استان فارس در مرزهای آبی جنوبی یکی از دلایل این تصمیم بوده است. اما مخالفان این جدا شدن معتقدند که بخش کوشنار پارسیان در استان هرمزگان هم جوار پارس جنوبی در استان بوشهر است و با جدا شدن این بخش و دادن آن به استان فارس، امتیاز همجواری هرمزگان با پارس جنوبی از بین می رود و امتیاز بکارگیری نیروهای بومی و تخصیص اعتبارات عمرانی از طریق پارس جنوبی به جای استان هرمزگان به استان فارس تعلق می گیرد. باریکه‌ای که استان فارس را به خلیج فارس متصل می کند، محدوده ساحلی به حدود 4 کیلومتر است که دارای سواحلی مرجانی و چندین اسکله است. به نوشته روزنامه بهار، مصوبه پیوستن بخشی از استان هرمزگان به استان فارس نخست در دولت محمود احمدی نژاد تصویب شد، اما با مخالفت شدید نمایندگان استان هرمزگان ابلاغ آن انجام نگرفت و اخیراً با پیگیری مسئولان استان فارس و نظر موافق عبدالرضا رحمانی فضلی وزیر کشور، ابلاغ این مصوبه بدون مانع اعلام شده است.
رضا جمالی گزارش میداد. اما در انتهای مجله شبانگاهی سری بزنیم به خبرهای تازه ورزشی با فریبرز غریب.
تساوی 1-1 تیم فوتبال زیر 17 سال ایران در مقابل آرژانتین در رقابت‌های جام جهانی نوجوانان واکنش مثبت فیفا را در پی داشت. سایت فدراسیون بین‌المللی فوتبال ضمن تمجید از عملکرد نوجوانان ایران مقابل تیم مدعی آرژانتین نوشت: تیم آرژانتین مقابل تیم ایران تحت فشار بود. طبق برنامه تیم فوتبال نوجوانان ایران در دومین دیدار خود در مرحله گروهی روز سه‌شنبه با کانادا مسابقه خواهد داد. رقابت‌های فوتبال نوجوانان جهان با حضور 24 تیم در 6 گروه به میزبانی امارات در جریان است و تیم ایران در گروه ای در کنار آرژانتین، کانادا و اتریش قرار دارد. رئیس فدراسیون وزنه‌برداری ایران دوپینگ 2 وزنه‌بردار ملی پوش این کشور که توسط فدراسیون جهانی این رشته اعلام شده را هنوز قطعی نمی‌داند. به گزارش خبرگزاری ایرنا، حسین رضازاده در این مورد همچنین گفته: فدراسیون وزنه‌برداری ایران در موعد مقرر نسبت به جواب نمونه‌گیری‌ها اعتراض کرده و با ارائه مستندات لازم در تلاش است تا مانع از محرومیت این 2 وزنه‌بردار شود. فدراسیون بین المللی وزن برداری روز جمعه اعلام کرد 69 نمونه آزمایش دوپینگ در سال 2013 مثبت اعلام شده که دو نمونه از آنها متعلق به ایران است. رئیس فدراسیون فوتبال ایران میگوید در صورت رفع توقیف از دارایی‌های مسدود شده ایران در بانک‌های آمریکایی، کمک بلوک شده 1 میلیون دلاری فیفا به ایران نیز آزاد می‌شود. علی کفاشیان در اهواز در جمع خبرنگاران همچنین از احتمال دیدار دوستانه تیم‌های ملی فوتبال ایران و آمریکا در اردیبهشت ماه سال آینده خبر داد. فریبرز غریب، رادیو فردا.
این هم از خبرهای ورزشی. انتهای مجله شبانگاهی رادیو فردا بود این خبرها و ما بعد با شما خداحافظی کنیم تا رأس ساعت 12 نیمه شب به وقت ایران و مجله نیمه شب رادیو فردا. شب و روز بر شما خوش.